بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله مسکرات و حد مسکرات رسید به مسئله فقاع. فقاع یه بحث حکمی داشت و یه بحث موضوعی. در بحث حکمی گفتیم اجماع شیعه بر این است که تمام احکام خمر در باره فقاع ثابت است، حتی حد خمر هم در شرب فقاع هست. احادیث زیادی هم داشتیم که سه طایفه بود و احادیث متضافره قریب از تواتر در این مسئله وارد شده بود که الحاق فقاع به خمر به وسیله اون احادیث ثابت می شود. این بحث حکمیش گذشتیم. بعد رسیدیم به بحث موضوعی. یه مقدار من بحث گذشته صحبت کردم دیروز، حالا یه اشاره به بحث های دیروز کنیم و تکمیل کنیم بحث موضوعی رو. عرض کردیم فقها در میان فقها ها محل بحث از بعضی از کلمات و شاید از خیلی از کلمات استفاده بشود که فقاع محکوم به حکم خمر است، ولو لم یسکر. که ان فقاع دو رقم داریم، فقاع مسکر و فقاع غیر مسکر، آبجو مسکر و آبجو غیر مسکر، و هر دو که صدق فقاع برش میکنه محکوم و حکم خمره، حدم باد بزنی ولو لم یسکر. تعبد روایت میگه این نظری است که از جمعی از فقها حداقل استفاده میشود. نظر دوم این است که نه، فقایی محکوم و حکم خمره است که مسکر باشد، و اما غیر مسکر نه، محکوم به حکم خمر نیست. نظر سومی هم بود به این که همه فقها مسکره، ولو اسکارن خفیفا. اون چه میگن فقها آبجو مسکره و اسکارش خفیفه. من عرض کردم در عصر و زمان ما از نظر علمی این مسئله واضح شده دیگه، خیلی بحث نداره، به علت این که ثابت و مسلم است که آبجو که عرب فقاع بهش میگه این دارای مواد الکلی است و از 2 تا 3% مواد الکلی داره، علا خلاف خمر که خیلی بیشتره، بین 7-6 تا 17% مواد الکلی داره و بعضی از انواع مسکرات بالاتر و بالاتره، شاید تا 20-30% هم برسه. به همین مناسبت بس رفت سراغ الکل‌های صنعتی و طبی. گفتیم اونها درجه غلظتش خیلی بالاست و به 80-85-90% یا بیشتر شاید میرسه، و چون درجه غلظت بالاست جز مسکرات محسوب نمیشه، اگر کسی هم بخورد مست نمیشه، میکشه، کشنده است نه مسکر. و به همین دلیل ادله مسکر مایه بر الکل طبی و صنعتی حمل نمیشه، به اینها نمیشه مسکر مایه گفت، اینا سم کشنده است. و به همین دلیل است که ما حکم به طهارت اینها میکنیم و اگر کسی هم بنوشد بعد بیان از مرگ نجاتش بدن، ما حد خمر بر او جاری نمی کنیم، چون صدق خمر المسکر المایه به اینها نمی کنه، نه حدی دارد و نه حکم نجاست و امثال اینها، بلکه نوعی ماده سمیه است. بله، اگر ما این غلظتشو به وسیله آب تخفیف بدهیم، مثلا این 80% غلظتشه، ما 8 برابر آب درش بکنیم تا غلظتش بشه 10% و میشه یه ماده مسکر، المسکر المایع میشه. در اینجا هم حکم نجاستش ممکن است بشود، هم احکام حد و امثال ذلک دربارش جاری بشود. تعجبم نکنید که یه چیزی به وسیله آب نجس بشه، آب روش ریختیم نجس شد. ما تابع صدق عنوانیم در فقه، سگ نجسه، افتاد در نمکزار نمک شد پاکی، آب نجس بخار شد، بخارش تقطیر کردند و برگشت، حکم به پاک بودنش میکنیم. سرکه ببخشید شراب مند و تبدیل به سرکه شد، یه مقدار مواد ریختیم توی این شراب، فرض کنید نمک یا چیز دیگری ریختیم توش، تبدیل به سرکه شد، شراب نجس بود، این نمک که پاک بود درش ریختیم باعث شد که پاک بشه. یا بالعکس، یه ماده قندی هست، ما مخمر درش ریختیم، مخمر پاک بود، ماده قندی هم پاک بود، نجس شد. ما تابع صدق عناوین هستیم، هر کجا صدق عنوان بشه، کلب، دم، المسکر المایه و امثال هازل عناوین، از هر کجا این عناوین پیدا بشه ما تابع اون هستیم و حکم میکنیم. تعجب نکنید آب ریختیم توش باعث نجس شدنش شد، باعث تغییر عنوان و تبدیل عنوان شد. حالا اجازه بدید من، اینم موضوع عوض میشه، همون دیگه، یعنی سابقا مسکر نبود حالا مسکره، سابقا سم بود حالا مسکره، ما تابع عنوانیم دیگه. بعد اضافه کردم این جمله، هم دقت کنید که من بگذرم از این بحث، مسکر نبود سم بود، مسکر نبود سم بود، کشنده بود، کسی میخود مست نمیشد، میمرد. بسیاری از سموم رقیقش که میکنن داروه، اما غلیظ که میشه ضد داروه، کشنده است. بعضی از مواد سمیه هست، همین سم مار رقیقش میکنن، بعضی از داروهای نجات بخش رو به وسیله اون درست میکنن. کمش، رقیقش، داروست، درمانه، اما شدید و غلیظش کشنده است، درده. غلظت و شدت ممکن آثار متفاوتی نشان بده، عناوین متفاوتی داشته باشه، اینجای تعجب نیست. بعد این جمله رو اضافه کردم، اینو دقت کنید که یه بار دیگه تکرارش کنیم، برای بعضی شاد جا نیفتاده، و آن این است که فرق بین فقاع به اصطلاح نجس و حرام و مسکر با آب جو معمولی طبی واضحه. آب جو این است، جو از توش آب می‌ریزن دو سه روز و تخمیر نمیشه و این خاصیت خنکی طبی داره، اما فقاع آب رو جو می‌ریزن، مدتی میمانه در حرارت مناسب، اون مواد به اصطلاح نشاسته ای تبدیل به مواد قندی میشه، مواد قندی هم جذب آب میکنه تبدیل به ماده الکلی میشه و گاز کربن هم از اون متصاعد میشه و این گاز کربن به صورت حباب هایی از ته ظرف بالا میاد، اسم اینو میذارن غلیان. بوی اون هم یواش یواش تند میشه، طعمش هم عوض میشه، تند میشه، بهش میگن اشتداد. پس آب جوی که غلیان پیدا کرد و اشتداد پیدا کرد، یعنی اون فعل و انفعاله به اصطلاح شیمیایی خاص درش پیدا شد و تجزیه و ترکیبی شد، آب با اون مواد قندی ترکیب شد و مخمرها کار خودشو کرد و اون وقت این تبدیل به ماده الکلی شد، این نجسه، این حرامه، این مسکره، این حد داره. اما اون وقتی که نه هنوز غلیانی پیدا نشده، نشیش، غلیان، حبابها در آن ظاهر نشده، بو، رائحه، طعم تند نشده، اشتداد پیدا نکرده، این هنوز الکلی نشده. حالا سلمنا هر دو هم در لغت بهش بگوین فقع. ما اولی اجازه بهن به روایت نرسیدیم. اگر هر دو رو هم در لغت بگن فقع، اونی که مسکر است دارای این احکامه، اونی که مسکر نیست دارای این احکام نیست، به دلیلی که الان ذکر میکنیم. نه، این غلیان خود به خود، غلیان ذاتیه. در فصل آینده دقت کنید، در مسئله ثالثه که اسیر عنبی هست و آیون خیلی دربارش سوال میکنند و غلیان، بحث غلیان میاد. ما دو رقم غلیان داریم، یه غلیان به وسیله حرارت، یه غلیان سرد، جوششی است که از درونه، مثل جوششی است که در این نوشابه های غیر الکلی هست. به تعبیر دیگر یه غلیان داریم جنبه شیمیایی داره، یه غلیان داریم جنبه فیزیکی داره. غلیان شیمیایی تجزیه و ترکیب داره میشه و این گازهای کربن جدا شده بر اثر تجزیه و ترکیب و به صورت حباب از اون ته میاد بالا، این میشه غلیان. این غلیان شیمیاییه، تجزیه و ترکیب ماده عوض شده. اما یه وقتی نه، غلیان به قول امروزی ها فیزیکیه، آب و داغش کردی آب تبدیل به بخار شد، این تجزیه و ترکیبی رخ نمیده. تبدل آب به بخار نه تجزیه است نه ترکیبیه، تغییر شکل ظاهری فیزیکیه. به اصطلاح اون غلیانی که باعث اسکاره، اون غلیان همون شیمیاییه، تجزیه و ترکیبیه، که آب ترکیب میشه با مواد قندی و مواد نشاسته‌ای و از اون الکل میسازه، گاز کربنش رو متصاعد میکنه. این غلیانی که غلیان اسکاری هست مسکر میشه، این توأم با اشتداد و بوی تند و طعم تند و این هاست. ولا غلیان با آتش، با آفتاب، امثال زاده، نه، اون یه غلیان ظاهری و جوشش به اصطلاح امروز فیزیکی است و داغش کردن آب تبدیل به بخار شده، اون هیچ نه اثر اسکاری داره. و سیعتی در مسئله آینده که این خیلی برای ما کارسازه، کلمات فقهای ما بسیار مشوشه در اینجا، چون این دو نوع غلیان از هم جدا نشده، یک تشویشی در کلمات پیدا شده. اگر ما این دو غلیان رو جدا کنیم بفهمیم اون چه کار است، اون چه کار است، دیگه مسئله آیندم اسیر عنبی خیلی راحت برای ما حل میشه. من شرح بیشترش رو در مسئله آینده عرض خواهم کرد. هازا کلهو نه، آب انگور و خاک سفید میگن درش میریزن غلیان پیدا میکنه، ابدا غلیان پیدا نمیکنه. خاک سفید رو که تو آب انگور میریزن میدونید برای چیه؟ برای این که اون درده ها تنشین کنه، آب صاف صاف بمونه. فقط همینه، اونم یه کار تجزیه و ترکیبی نیست، هیچ جوششی نداره. جوششی یعنی تجزیه و ترکیبی نداره. اینا قشنگ میخوابونه زیر اون درده هاش رو، از هر صافی بهتره، چون در تمام آب حل میکنن. این ذرات اون خاک سفید خودشو بند میکنه به یه تکه از همین مواد معلق، تمام مواد معلق رو میخوابونه، هیچ صافی اونطور تصفیه نمیکنه. اون به خاطر اونه. به هر حال تا به اینجا از نظر علمی ثابت شد فقاع نوعی از مسکرات. آب جو مسکره، ولو اسکارش خفیف باشه، کسانی که بخورن حتما حالتی بهشون دست میده. حالا کسی عادت داره، حالت خیلی بهش دست نمیده یا کم میخوره، ولو اشخاص عادی و مقدار زیاد بخورن حتما مواد الکلی درشون تأثیر میذاره، سکر خفیفی میاره. هازا به حسب علوم به اصطلاح عصری. و اما به حسب روایات، ما روایات عدیده ای داریم که از اون روایات عین این مطلب علمی در میاد. خیلی جالب و خیلی خوب که از این روایات شش تعبیر مختلفش رو من میخونم. هر کدام از اینها یه تعبیری داره. اولیش روایاتی است که از امام درباره فقاع سوال کردن، فرمود هو خمرون. این در بحث قبل داشتی، هو خمرون. این دوتا احتمال داره، یکی این از هو خمرون بگیم تنزیل منزله خمره است به سبب حکم، یعنی حکم نجاست و حرمت و حد و هو خمرون تنزیل حکمیه. یه اعتمادش این از تنزیل موضوعی باشه، بیان موضوع باشه. هو خمرون یکی از مصادیق مسکره. حالا اذا دار الان بینهما که این الحاق موضوعی باشه یا الحاق حکمی باشه، کدام مقدمه؟ بله الحاق موضوعی مقدمه، چون حقیقته، اون مجازه. اگر بگیم هو خمرون، امام میفرماید این مسکره، این حقیقت، یعنی یکی از مصادیق مسکره، این مجاز نمیشه. اما اگر الحاق حکمی کنیم، هو خمرون لا حقیقتن بل به حسب الحکم، این نوعی الحاق مجازیه، این مثل مجاز ادعای سکاکیه. و تا ما بتوانیم چیزی را حمل بکنیم بر معنی حقیقی، دلیلی ندارد که آن را حمل بر معنی مجازی و نمیدونم مصداق ادعایی و امثال ذالک داشته باشیم. پس هو خمرون، خمرم که هر مسکره رو میگفتیم، یعنی هو مسکرون، اشکالی نداره. تعبیر دوم در بعضی دیگر از روایات آمده، فرمود لا تشربه فانه من الخمر. من الخمر این تعبیر دیگریه، لا تشربه، فقا نخور، فنهو من الخمر. این حدیث شش باب 27، شش باب 27 از ابواب اشربه محرمه. خب ظاهر معنی حقیقی من الخمر چیه؟ این است، این یکی از مصادیق خمره، من الخمر یعنی این مصداق خمره. چون ما حمله بر معنی ادعایی بکنیم، یعنی به منزلت الخمر به واسطه جریان حکم، چرا حمله بر معنی مجازی بکنیم؟ حالا یا مجاز در کلمه یا مجاز در امر عقلی، هرچه باشه مجازه. فانه من الخمر ما حملش میکنه بر معنی حقیقی، یعنی من المسکر، شما ها خبر نداری این نوعی مسکره. نه میگه مسکره، اهل خبره که میگن جز مسکرات نوشابه های الکلی میگن. الان وقتی نوشابه های الکلی میشمارن، آب جوامی که از نوشابه های الکلیه دیگه. تعبیر سومی داریم، فرمود هیل خمر به اینها، هیل خمر به اینها. این حدیث هفته باب 27، هفته باب 27. چرا شما اول این حدیثو، من فقط اون جمله مورد اول اولی، چون قبلا آدرسش داده بودیم، روایت وشا بود مثل اینکه قبلا داده بودیم دیگه، من تکرار نکردم. هیل خمر رو دقت کنید، بینها، شما اینو چرا حل میکنید بر معنی مجازی؟ یعنی هیل خمر من حسب الحکم، میگه بینها خمره، اینان خمره، اینان مسکره. تعبیر چهارمی داریم، فرمود انهو خمرون مجهول. صدر و ذیل حدیث رو دیگه نقل نکردم که طولانی نشه. انهو خمرون مجهول، ضمیر انهو به چی برمیگرده؟ فقه. سوال از فقه میشه، مثلا میفرماد انهو خمرون مجهول. این خیلی جالبه این تعبیر، خمران مجهول یعنی مسکر ناشناخته است، درجه اسکار خفیفه، چون خفیفه خفی شده، مخفی شده، این خمر مجهوله، مسکر ناشناخته است، واقعا مسکره. این چیزیست که امروز دانشمندان با تحقیقات و تجزیه و تحلیل ها بهش رسیدن، در احادیث ما تعبیر شده خمر مجهول. خمر مجهول همون خمریست که الکلش 2-3%، به خلاف اون خمرهایی که 10%، 20% اینها هست. این انهو خمر مجهول اذا اصاب صوبک فغسله، انهو خمر مجهول اذا اصاب صوبک فغسله، نجس هم هست، حدم داره. این حدیث 8 باب 27 بود. 8، اجازه بدید، 8 باب 27 بود. ما تنقیح منات نمیخوایم اینجا. امام میفرماید خمره، تنقیح منات مال اونجاست که امام چیزی رو نگه در مقابل نص، که دیگه اجتهاد نمیخواد. خود امام میفرماید این خمره مجهوله، من دیگه چرا تنقیح منات بگم؟ در تعبیر پنجمی در یه حدیث دیگه آمده، فرمود لو انلی سلطانن، اگر من قدرتی داشتم، لو انلی سلطانن علی اسواق المسلمین، بر اسواق و بازارهای مسلمان ها قدرتی داشتم، لرفعت عنهم بر می داشتم از این بازارها، از مسلمان ها. ها ذهل خمیره، یعنی الفقه، ها ذهل خمیره، مسقر خمر خمیره، من این شراب مسقر رو برمی داشتم. این تعبیرم باز دلیل بر این است که واقعا این نوعی از مشروبات الکلی هست، منتها چون اسکارش کمه خمیره بهش گفته شده. اونجا خمر مجهول داشت. اینا تعبیرات مختلفی است که از احادیث ما جمع‌آوری کردیم، کنار هم بچینیم خیلی مسئله روشن میشه. اینم حدیث نوی باب 27. نوع باب 27 از ابواب حد مسکر. ببخشید، اشربه محرمه جلد 17 وسائل ابواب اشربه محرمه. و اما ششمین و آخرین تعبیر این عبارت حدیث مفصله، این جمله رو کار داریم. فرمود هیه، اشاره به فقه، هیه خمرتون استصغرها الناس، هیه خمرتون استصغرها الناس، این شرابه مردم کوچکش میشمرن، نه اینکه سکرش ضعیفه. تصور میکنن نه، این جزء مواد سکریه و مسکرات نیست. مردم اشتباه میکنن، یه خمرتون استصغر الناس. این حدیث یک باب 28، آنچه تا به حال نقل کردیم باب 27 بود، حالا یک باب 28 از ابواب اشربه محرمه جلد 17 وسائل. خب از این تعبیرات ششگانه‌ای که ما در این احادیث نقل کردیم، یه جا میگو خمر، یه جا میگو خمرون به اینها، یه جا میگو خمیرتون، یه جا میگو خمرون استصغرها الناس، یه جا میگو خمرون مجهول، واقعا این احادیث بچینیم کنار هم، از اینا میفهمیم که فقها یه ماده الکلیه و قول عرب ها الکهول درشه. الکهول همون الکله و میگن از جمله الفاظی که نشان میدهد الکل مسلمان ها اولین بار به اصطلاح کشفش کردن، نه شرابا، الکل، الکل طبی، الکل صنعتی اولین بار به وسیله اطبای اسلام کشف شد، نام الکهول برش گذاشتن. و بعد که علوم اسلامی به غرب منتقل شد، خیلی الفاظم عیناً منتقل شد، از جمله اسم الکل بود که منتقل به غرب شد. الکهول در تلفظ هشو می نویسن انگلیسی ها، اما نمی خونن، میگن الکل. نه همونه که از کشفیات مسلمین. به هر حال از مجموع اینا استفاده می شود فقه مسکره، اونه که نجسه. حالا لو سبد نتیجه، لو سبد به این که یه چیز صدق فقه برش کرد، اما این آبجو طبی بود، نه نه نجسه، نه محکوم به احکامه، چرا جلو اطلاقات رو میگیرید؟ اطلاقات میگه الفقه فیه الحد، چرا جلوش میگیرید؟ منحصر به مسکر میکنید. به شهادت این همه روایات، این همه روایات قرینتون واضحتون بر این که اطلاقات محمول بر فقه مسکره. ما میگه همه فقه مسکره. اگر شما اصرار کردید که فقه علا نوعین مسکرن و غیر مسکر، ما میگیم غیر مسکرم از مشمول حکم ما نیست، نه در باب نجاسات و نه در باب حرمت و نه در باب حدود، در هیچ کجا محکوم بین احکام نیست. شاهد این تقیید در برابر اطلاقات چیه؟ این احادیث که خوندیم شاهد صدقی بود بر اون مدعایی که ما داریم. رابطش این شد، اونی که کشف شد الکل به اصطلاح خالص بود که کشف شد، که در صدر اسلام نبود، الکلی بود آمیخته با همین مواد مائیه، چون بدون اون الکل درست نمی شد و مشروبات الکلی رو درست می کرد. من به تناسب مشروبات الکلی عرض کردم الکل خالص در بین مسلمین کشف شد که جنبه طبی و صنعتی داره و جنبه شربی نداره، به مناسبت این که خواستم کلمه عربیش رو بگم که عرب ها بهش الکحول میگویند، به این تناسب این بحث پیش آمد. بگذرم. خب هازا تمام کلام در بحث فقه حکمن و موضوعن، انشاءالله هم حکم روشن شد و هم موضوع در فقه روشن شد. یه مسئله سومی در فرع ببخشید یه فرع سومی در مسئله دوم داریم، اونم ساده است و بگذاریم و بریم سراغ مسئله بعد. در مسئله دوم از مسائل تحریر الوسیله سه تا فرع بود. فرع اول شراب و انواعش بود، فرع دوم فقه بود و فرع سوم اون چیزیست که مرکب از مواد مختلف باشه که لو عمله مشروبون من مواد مختلفه، کشمش و انگور و خرما و عسل و اینا رو قاطی کردیم، یه شراب هفت جوش درست کردیم از اینها، آیا اینم محکوم به اون احکام هست یا بگیم نه، نه صدق خمر میکنه نه نبیز نه بت و نه مزر، هیچ کدام از اسما بهش صد نمی کنه، یه مسکر هفت جوش مخصوصیه، آیا تفاوتی در حکم پیدا میشه یا نه؟ جواب این است که نه. آیا صدق مسکر میکنه برش یا نه؟ میکند. فرضمون این است مسکره، یه ماده مسکری از مواد متعدد از ترکیب دو ماده سه ماده چهار ماده با هم درست کردیم، شراب انگور و خرما رو با هم از اول رو هم ریختیم قاطی کردیم و هم همون احکام مسکر داره، هیچ فرقی نداره. چرا؟ دلیلش اون همه احادیثی است که سابقا خوندیم که حکم یدور مدار الاسکار لا یدور مدار عنوان الخمر نبیز، حکم یدور مدار المسکر، هر کجا مسکر باشد این احکام به اینه بار می شود و بنابراین از این جهت هم ما مشکلی نداریم. بریم سراغ مسئله سوم. فعلا مسکر بشه حد داره، قتل نه، اسکار کشه مسکر قاتل نیست، مسکر یه حالت به اصطلاح تخدیر عقل و اون به هم خوردن تعادل عقل به جا ایجاد میکنه، کشنده نیست، بکشی که مسکر نی خواهی مسکر نمیگن، مثل این که بگم انقدر دواش خوب بود که اینو کشت، این که دوا که قاتل نمیدین، زهر در یه حدی دواست در یه حدی کشنده است. خیلی از همین داروهایی هم که شما میبینید اینا کمش داروست، اگر از اندازه بگذرد آقایی گرفتار بیماری قلبی بود و خیلی ناراحت شده بود و که چرا درمان نمیشه، گفت من این شیشه دارو رو یه جا میدم بالا، شیشه یک دارو که هر روز یه قاشقش باید بخورد، خورد و در جا افتاد که بردنش و مسمومیت پیدا کردی، مسمومیت دارویه، این دارو نیست، این سمه، در کمیت خاصی سمه، در کیفیت خاصی، کمیت کیفیت داروش میکنه سمش میکنه، هم کمیت هم کیفیت در اینا اثر داره، مواد الکلی هم همینطوره، در یه حدی مسکره در یه حدی قاتله. میگن در این معاشعیری که عرضه می شود این الکل هست، اگر ثابت بشه الکله این همون فقهای دیگه حتما هم مسکره، منطقه سکر خفیفی یه حالت نشعه دست میده. حتما اگر ماده الکلی تناقض که نمیشه گفت، مسکر میشه اونتا سکر خفیف میشه، زیاد بخورن مسکره. من این جمله هم فراموش کردم بگم، یه چیزی هست به نام مخمر آبجو. مخمر یه گرده، گرده زرد رنگ کرمی شکله، به صورت قرص هم درش میارن، اسمش مخمر آبجوه. این حلاله، این چیز حرامی نیست. یعنی چه مخمر آبجو؟ اینو اگر بیاندازن این قرصو تو آبجو، سبب میشه که تخمیر بشه اون ماده نشاسته ای یا قندی، اون تبدیل به الکل بشه. خود این یه قارچه، شبیه پنیسیلینه که قارچه از نوع قارچ ها هست، قارچ های خیلی ریزی هست که اینا رو کشت میکنن. این قارچ ها وقتی توی ماده مستعد افتاد، اون ماده رو مبدل میکنه، تبدیل میکنه. این قارچ ها خودش هیچ حالت سکریه نداره ابدا، یه نوع داروست و منبع انواع ویتامین هاست، خیلی هم در باش غلو میکنند و راجع به آثار تقویتیش، اسمش مخمر آبجوه. یه وقت خیال نکنین وقتی بهش میگن مخمر آبجو یعنی حرام، این اون قارچ های ریزی هست که اگر بندازن تو محیط مساعد، اون محیط مساعد رو تبدیل به الکل میکنه. نه این است که خودش ماده الکلی داره، سر سوزن مواد الکلی در این قرص مخمر نیست، منتها اسمشو مخمر میزن، یعنی تخمیر کننده. از این مسئله گذشتیم، میریم سراغ المسئله الثالثه، سراغ تحریر الوسیله امام قدس سره الشریف. بس اسیر نبی است عنوان کنیم و یه مختصری صحبت کنیم، دنباله سخن فردا انشاءالله. عبارت تحریر رو میخوانم: لا اشکال فی حرمت الاسیر لنبی، لا اشکال فی حرمت الاسیر لنبی، سوا اون غلا به نفسهی، خودش بجوشه، او به نار با آتش بجوشه، او به شمس با آفتاب بجوشه. آیا با آفتابم جوش میاد؟ جوش میاد کدام جوششه؟ اون جوشش تجزیه و ترکیبیه یا جوشه حرارتیه؟ خوب دقت کنید، همه این جوشش ها در عبارت زیر چتر واحدی رفته و ایناست که ما باید در شعر که میدیم این غلیان ها مشترک لفظیه، دو نوع غلیانه، اصلا دو رقمه. سوا اون غلا به نفسهی، خود به خود بجوشه، که جوشش نشیش اون ترکیب شیمیایی، او به نار اون وضع به اصطلاح فیزیکیش، او به شمس. اینان اسیر نبی وقتی به جوشش آمد، این حرام میشه و حرام خوردنش الا اذا ذهب سلساه، مگر اون موقعی که سلسان بشه. معنیش این است که اگر به نفسی هم قلیان پیدا کرد، سلسان بشه، میشه خوردش. این طوریه، قلیان به نفسه میشه شراب، شراب اگر سلسانش کردیم حلال میشه یا نه؟ آب انگوری است که با آتش جوشیده، سلسانش میکنیم شیره بشه. گفتیم این غلیان ها رو باید از هم جدا کنیم. ظاهر این عبارت این است که اگر غلیان به نفسی باشه، که ما اسم میزنیم غلیان اسکاری، این مسکر اگر سلسان بشه حلال میشه. حالا اینا ذهن مبارکتون باشه تا برسیم. الا اذا ذهب سلساه، سلسان بشه، او ینقلب خلن، یا سرکه بشه. اگر ما بیاییم این ما قبل او و ما بعد او رو به صورت لف و نشر مشوش بگیریم، به اصطلاح بگیم انقلب خلن، مال غلاب نفسهیه، غلیان به نفسهی پیدا کرد، مسکر شد. حالا از انقلب خلن شراب سرکه بشه، پاک میشه. اما ذهب سلصاح مال چی باشه؟ اونی که خود به خود، ببخشید، با آتش جوشید. این عبارت رو تکرار میکنم، قبلا غلیان به نفس بوده، غلیان به نار، زیلش هم دوتا متحر ذکر میکنه، ذهاب سلسان، انقلاب به سرکه. اون وقت اگر هر دو رو بگیم در واقع متحر هر دوست، خب اون مشکل پیش میاد که شراب رو با سلسان که نمیشه علالش کرد. اما اگر بیایم تقسیم کنیم بگیم ذهاب سلسین و انقلاب، این دوتا میخوره به اون دوتا، منتها علا عکس بیان در عبارته که میگن لف و نشر مشوش، انقلاب بخوره به غلیان به نفس که شراب انقلاب پیدا کنه سرکه بشه، و ذهاب سلسین هم بخوره به غلیان به نار که غلیان به نار با ذهاب سلسین بگیم پاک میشه. اگر عبارت رو این طوری بیاییم تفسیر کنیم مشکل حل میشه، ولا مشکل شمس اون ملحق به ناره، شمس و فرزون از این حرارته، آفتاب داغ و سوزان عربستان بود و در یه اوقات و فلان اینا، خب میشه. من یادم نجف که مشرف بودیم، هوا خیلی داغ و سوزان تابستان میشد و مدرسه هم که بودیم اون مدرسه علمیه خیلی دیوارها نزدیک بود و حرارت فوق العاده ای، یکی از طلاب آب رو کرد توی قوری و گذاشت توی آفتاب، چایی هم ریخت توش و بعد خب چایش هم خیلی هم بد نشده بود، توانست با آفتاب چایی درست کنه. گفتم لابد میخوای بری ایران بگی من در هوا ایده از خوندم که با آفتابش چایی درست کردیم خوردیم، تا بدانم چقدر زحمت کشیدیم. قرار از این از حالا ممکنه یه جا آفتابم یک شبه جوششی مثلا ایجاد بکنه در اون. به هر حال لکن لم یثبت اسکاره، این لکن رو چیکار کنیم؟ ایشون میگن اسیر عنبی که غلیان پیدا کنه اسکارش ثابت نیست. کدامش؟ غلیان به نفسش یا غلیان به نارش؟ اینا همه به خاطر این است که در کلمات فقهای بزرگ این دو غلیان یه نوع حساب شده. کسی که اولین بار شاید در بین فقهای بزرگ ما پرده از روی این راز برداشت و این دو نوع غلیان از هم جدا کرد، مرحوم شریعت اصفهانی، شیخ الشریعت الاصفهانیه، رساله اسیر عنبی نوشته، رساله خیلی کوچکی هست ولی خیلی پر محتواست. او ظاهرا برای اولین بار بود که در بین فقهای ما پرده از روی این سر برداشت که این غلیان ها با هم متفاوته، هر دو رو مثل هم حساب نکن. و فی الحاقه بالمسکر فی ثبوت الحد، آیا ملحق اسیر عنبی به مسکر فی ثبوت الحد ولو لم یکن مسکرن اشکالون؟ آب انگور رو جوشندیم با آتش، هنوز شیره نشده، خوردیم، حد شراب داره؟ نجسه، نجس که نه، محل بحثه، حرامه، اما حد شراب داره؟ چرا حرامه میرسیم؟ چرا حرام؟ اشکالون بل من اون سیما ازا غلاب نار، بل میشه اگر غلاب نفسه هم حرام نیست، اما اگر غلاب نار اون واضح تره. او به شمس، این همش یه مطلب بود در باره اسیر عنبی. زیدش هم ول اسیر و زبیبی و تمری لا یلحق بالمسکر حرمتن ولا حدا، عصیر زبیبی یعنی آب کشمش گرفتیم جوشید، یا عصیر تمری آب ریختیم رو خرما، آب خرما درست کردیم جوشندی، این ملحقه به مسکر نمیشه، نه نجسه نه حرامه نه حد داره. عصیر عنبی حرام بود، با آتش هم به جوشانی حرامه، روایت داره. نجاستش محل اشکال بود، حد قطعا نداشت، حرمتش مسلم، نجاستش محل بحث، حد قطعا نداره. ولی عصیر زبیبی حرمتش نجاستش حدش هیچ کدام ثابت نیست. این مسئله مهمی هست، اینو یه مطالعه خوبی روش بکنید برای روزهای آینده انشاءالله.